أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه صحبتی هست که آیا مجتهدی که دارای قوه اجتهاد هست اما به نحو تجزی، صدا بلند و خرابه، این خیلی تکرار داشتیم،
صلوات
یا
مسئله ای است که آیا مجتهدی که دارای تجزی هست، یعنی در بخشی از احکام فقهی قوه استنباط داره و اجتهاد بالفعل داره، نظر شرع رو اخراج کرده، اما در بخشی دیگه از احکام فقهی هنوز کاری نکرده، اینو میگن تجزی در مقابل مجتهد مطلقه. مجتهد مطلق اینه که همه احکام فقهی رو یه دور استنباط کرده، رساله نوشته و احکامش رو بیان کرده. سوال اینه که در باب ولایت فقیه آیا این مجتهدی که دارای تجزی هست این هم دارای ولایت یا نه؟ بسیاری شاید مشهور این باشه که متجزی دارای ولایت نیست، شخصی دارای ولایت که دارای اجتهاد در همه ابواب فقه باشه. نظریه غیر معروفی هم هست که مجتهد ولو متجزی باشه، هنوز مطلق نباشه، دارای ولایته. در واقع این نظریه دوم هر دو گروه رو دارای ولایت میدونه، همون کسی که اجتهاد مطلق داره و در همه ابواب فقه استخراج کرده و همون کسی که اجتهادش در بخش از ابواب فقه، مثلا فرض بفرمایید در عبادات اومده یه دور اجتهاد کرده اما هنوز تو بخش معاملات هیچ اجتهادی نکرده، تو احکام فردی اجتهاد کرده، تو احکام اجتماعی و سیاسی هنوز اجتهاد نکرده. خب این نظریه دوم اینه که هر دو گروه، چه مجتهد مطلق و چه متجزی باشه، دارای ولایتن. هر کم از این دوتا نظریه هم طرفدارانی داره. ظاهرا نظریه اول اشکال داره و نظریه دوم صحیحه. یه دلیل ساده ای میخوام عرض بکنم که متناسب با جلسه خودمون باشه و این رو به یه نتیجه برسونم و اون اینه، ما باید ببینیم مجتهد رو چطوری تعریف میکنیم. اجتهاد به معنای استنباط نیست، به معنای قوه استنباطه، یعنی یه نیروی تو وجود شخص میاد که به کمک اون نیرو هر مسئله رو جلوش میگذارن میتونه اجتهاد بکنه، میتونه رد فروع بر اصول بکنه، میتونه از قوانینی که در اختیارشه از اون قوانین از اون قوانین استفاده بکنه و فروعات فقهی رو استخراج بکنه. یه چنین کسی میشه مجتهد. من مثال میزنم، مثل یک دکتری میبونه که قوانین پزشکی در اختیارشه، قانون ها در اختیارشه، ولو این که توی بخشی از پزشکی هنوز مریض بهش مراجعه نکرده، اما میدونه چون قانون های کلی رو بلده. حالا فرض کنید تا الان یکی دو سال از هرچی بیمار بهش مراجعه کرده، هیچ کدوم مثلا راجع به چشم بهش مراجعه نکرده، همش راجع به اعضای دیگه بدن. این آقای پزشک اون چی که بالفعل و در خارج معالجه کرده راجع به چشم هیچی نبوده، اما اگر راجع به قوه درونی او بخواید سوال بکنید که آیا توانایی داره برای معالجه چشم یا نه، بله توانایی شده. یه مکانیک رو در نظر بگیرید که متخصصه و تو همه جاهای ماشین مسلطه، از همه چیز که برده، یه موتور ماشین کاملا میتونه بازو بسته بکنه و میکنه دمی کارو مسلطه، اما حالا چند ماهی در مغازه که ایستاده، هرچه ماشین بهش مراجعه کرده مثلا توی بخش خاصی اصلا تا حالا ازش تقاضا نکردن که فلان قسمت موتور ماشین رو برای ما معالجه بود، مثلا نخواستنش. این تعمیر کردن یک بخش و تعمیر نکردن بخش دیگه، این دلیل نمیشه که این آقا توی بخش وارده، توی بخش وارد نیست که، این تو کل ماشین وارده، اما توی بخشش الان بالفعل اقدام نکرده، مراجعه نکرده، لزوم نداشته یا وقت نداشته، حالا به هر دلیلی عملا کار نکرده توی بخش. این کار نکردن دلیل بر این نیست که نمیداند، میداند و میتواند اما نکرده است. ما تو بخش مجتهد هم باید اینطور بریم جلو. یک مجتهد به کی میگن؟ به کسی که قواعدی که برای استخراج احکام فقهی وجود داره اینا رو همه رو قوانین رو بلده و میدونه. حالا که این قوانین رو میدونه، آیا همه فقه رو استخراج کرده؟ نه، یه بخش رو استخراج کرده، یه بخش رو نکرده، اما اون قوه و ملکه ای که اصطلاحا میگن ملکه، اون قوه تو وجودشه. بنابراین به اعتقاد ما اگر یه کسی بتونه در یه بخشی از احکام فقهی مجتهد باشه، این دیگه مجتهد در کل ابواب فقهه، چون قوانین فقهی که دیگه با هم فرق نمی کنه که قوانین تو یه بخش فقه تو وارد باشه تو بخش دیگه هم همینه. البته این که دارم میگم، حالا مسائل جزئی و فروعات خیلی داره این بحث، من معنی ساده ای رو خواستم ازش استفاده بکنم، و گرچه تو همی عراض بنده باز ممکنه اونایی که میخوان دقت بکنن دوره مناقشاتی رو میگذارن، اما نه، مناقشاتش مناقشات علمی دیگه نیست، بحث خیلی از مناقشات جزئی خیلی وارده، اما کلیتش همینه که عرض کردم، یه ملکه ایست تو وجود انسان میاد، وقتی اومد دیگه شخص میشه مجتهد، مجتهد که دارای ولایته. اصلا ما یه ایرادی به نظریه اول داریم که اونا نمیتونن هیچ وقت جواب بدن، اونایی که نظریه اول رو میگن که حتما باید مجتهد تو همه ابواب فقه اجتهاد کرده باشه تا بشه مجتهد مطلق و به دنبالش ولایت پیدا بکنه، ایرادی که ما داریم اینه که هیچ وقت مجتهد مطلق اینطوری ما نداریم. اصلا از زمان ائمه اطهار علیهم السلام تا الان یک مجتهد اینطوری ما نداریم که مستعد باشه همه عوافق رو استخراج کرده باشه، و اینطور که نیست. الان هر مستعدی که میدید همونم که رساله می نیستن دو سه هزار تا مسئله توش میذارن، صدها هزار مسئله رو اصلا تا به حال حل نکردن و و مستعد هرچی عمر داشته باشه، روزی 1000 تا 2000 تا، امروزه الان این دوره 1000 تا 2000 تا دارن ازش استفاده میکنن، داره جواب میده روزانه، به طوری که اصلا فرصت نداره جواب بده. یه چند نفر رو به کار گرفته تو دفترش، چند تو دفترگاهی دارن، اونا دارن جواب رو میدن، این فقط بتونه یه ملاحظه بکنه، یه مهر بکنه. خب این آقا که هنوز هزاران مسئله رو، میلیون ها مسئله رو هنوز استنباط نکرده، این آقا کجا مشاهد مطلبه؟ بذار آخرش میمونن اونا هم که گفتن مشاهد مطلب، توجه به این نکات نداشتن، هم تو یه چیزی گفتن رو رفتن جلو. به نظر من اینها اجتهاد رو نسبی حساب کردن، یعنی این که مثلا تو 1000 تا مسئله استنباط کرده، اینا مقایسه کردن با اون کسی که تو 50000 تا مسئله استنباط کرده، بعد گفتن این 1000 تایی مشاهد متجزیست، اون یکی مطلقه. اگه اینطوری بخوایم ما اصطلاحات رو به هم بزنیم و تعریفا رو خرابش بکنیم و بخوایم نظری خودمون رو تحمیل بکنیم به همه، که نمیشه که خراب کردن اصطلاحات. و در واقع اونایی که مشاهد مطلق دونستن نمیتونن یک نمونه مثال بزنن، تمام مشاهدهایی که مثال میزنن تمام متجزی هست، تجزی به این معنی که تو بخشی از فقه تا الان استنباط کرده، تو همش نیست، و هرچی از عمر او بگذره میتونه مسائل جدیدتری رو که تا به حال استخراج نکرد ازش سوال میکنن جوابم میده. لذا بهتر همینه که ما از اول بگیم مشاهد متجزی، همین اندازه که قوه اومد تو وجودش هست، یه ملکه ایست، یه نیروی ایست، یه توانایی ایست، وقتی میاد تو وجود انسان به کمک اون توانایی دیگه میتونه اجتهاد بکنه. حالا به دنبال این توانایی دیگه شخص، حالا فرض کنید 1 سال 2 سال داره استنباط میکنه یا 50 سال داره اجتهاد میکنه، خب معلومه اون که 50 سال خیلی بیشتر تا بال استنباط کرده، اینا ما میفهمیم، اما این به این معنا نیست که اونو بگیم متجزی، اونو بگیم مطلق و تعریفمونو خرابش بکنیم و بعدم بگم ما یه اصطلاح جدید میخوام بگیم و آخرش حالا چه لزوم داره اصطلاح جدید میخوای بگی؟ چی میخوای بگی؟ برای میخوای بگی اون که 50000 تا مسئله رفته جلو دارای ولایت، اون که مثلا 20000 تا رفته جلو این ولایت نداره، به چه دلیل میخوای اینو بگی؟ هیچ دلیلی نداره. ما اونی که دلیل داریم اونی که شخص فقیه باشه، اما من کان من الفقها فقیه باشه و صائنا لنفسه باشه، حافظا لدینه، مخالفا لهوا، مطیعا لامر مولا، یعنی همچین انسانی که باشه این دیگه دارای اجتهاد هست و وظیفه مردم مراجعه به او هست و هم دارای ولایت و بحث فقهش هم اینطوری که عرض کردم تمام میشه. مسئله دیگری که باز تو بحث ولایت فقیه مطرحه اینه که ولایت فقیه جزء اصول دینه یا جزء فروع دینه. قبل از که جواب بدیم اول باید آشنا بشیم که فرق مسائل اصول دین با فروع دین چیه. مسائلی که راجع به فعل پروردگار مطرحه اینا متکفلش علم کلامه، علم کلام آنچه کار مربوط به خدای متعال هست رو روش بررسی میکنه، که حالا یه بخشی هم اصول دینی که ما داریم روش صحبت میکنیم. لفظ اصول رو ما بخواییم بگیم، حالا یه کسی تو ذهنش میاد که اصول چیه، اصول در مقابل فروعه، اما ما منظور از اصول اصول نیست، عقایده، عقیده بعضیش عقیده اصل است، مثل توحید و نبوت و معبدش هم اصل نیست، اما بالاخره جز عقایده. بذار لفظ اصول رو نگیم بهتره، میگیم آنچه مربوط به کارهای خدایی بحث میشه اینا رو بهش علم کلام میگن، میره تو علم کلام بس کنه. خدای متعال وجودش، صفاتش، عدالتش، یگانگیش، ارسال رسولانش و اینکه باید کتب آسمانی رو نازل بکنه، بحث اینکه خدا قیامت رو بپا میکنه، همه اینا بحثایی که جزء عقاید ماست، جزء کارهایی است که بر خدا لازمه و این کار رو انجام میده، اینا میگن علم کلام. کارهایی که حول محور مکلفه، یعنی انسانی که به تکلیف رسیده چه کارهایی رو باید انجام بده یا ترک بکنه، اینا علم فقه متکفلشه، اسمشو میذاریم فروع الدین. اما فروع هم باز نمیگیم، چون لفظ فرع و اصل اونا یه اصطلاح خاص خودشه، کلا میگیم علم فقه متکفله، یعنی به عهده گرفته که تمام وظایف که به عهده یک انسان است رو بررسی بکنه که چه کاره باید انجام بده، چه کاره باید ترک بکنه. اسمشو بذارید واجبات، مستحبات، محرمات، مکروهات، مباحات، اینه که تو قالب احکام پنجگانه گفته میشه، همه اینا میشه احکام فقهی. حالا سوال دوباره مطرح بکنه، ولایت فقیه جزء علم کلامه چه جزء علم فقهه؟ دقت که میکنه میبینیم دو جنبه داره، هم میتونه جنبه احکام اللهی داشته باشه، هم جنبه احکام الناسی، هر دوه. از اون جهت که میگیم ولی فقیه ولایتش از جانب خداوند باید صادر بشه، صدورش از اوه، به اصطلاح عربی میگیم جعل او، یعنی قراردادش، خدای متعاله که ولایت رو قرار میده تو وجود مجتهد میگذاره. اگه به این نگاه بخوایم بریم جلو، بگم یکی از کارهایی که خدا کرده و آینده میکنه و باید هم میکرد چیه؟ قرار دادن ولایت است بر عهده فقیه و این کارم کرده. اگه از این جهت بریم جلو که خدای متعال چه کرده، همونطور که میگم 124,000 پیغمبر فرستاده، اونم کار خداست، همین هم میگیم ولایت رو خدای متعال بر عهده فقیه قرار داده. وقتی اینطوری بحث میکنیم، این میشه بحث حکم اللهی، جزء کارهای خداییه دیگه، میره تو علم کلام. اما یه وقت میخوام بگیم وظیفه ما مکلفین چیه، ما واجباتی بگردنمونه، یکی از واجبات تبعیت از فقیهه و حرمت نافرمانی. خیلی با اگه این بحث بشه میاد جزء احکام فقهی میشه. لذا اگر شما دیدید ولایت فقیه تو علم کلام داره بحث میشه، درسته. این برم اگه دید تو رساله مسئله شو بایدن، درسته. تو رساله نمیگن واجب است بر عهده خدا که این کارو بکنه، چون رساله میخواد احکام مردم رو بیان بکنه. تو رساله میگه برای شما واجب است تبعیت از ولی فقیه بکنی و اگر نافرمانی کردی کار حرامی انجام بده. تو علم کلام میرید نگاه میکنید، اونجا اسباب این که میخواد بگه خدای متعال چه کارایی تو این جهان کرده، یکشم اینه. فرماد پروردگار برای مصلحت مردم اومده و ولایت رو قرار داده بر دوش فقیه. لذا دو جنبه داره. این دو جنبه حالا بحثش به همین اندازه کافیه. من تو یک اختلافی بین امامیه هست و معتزله و اشاعره، و میدونید سنی ها تو مسائل اعتقادشون دو دسته هستن، یه دستشون اشعری هست، دست معتزلی هست. اشعری ها اومدن گفتن که بر خدا واجب است که مثلا فلان کار رو انجام بده، لفظ بر خدا. البته اونا بحث ولایت فقیه نمیگن، همین لفظ بر خداشو میخوام عرض بکنم. مثلا فرض کنید میگن بر خداست که قیامت رو بپا بکنه، برگردن خداست که شخص که اطاعت کرده است و پاداش بده، اون که نافرمانی کرده است و مجازات بکنه. هی میگن به گردن خداست این کار رو باید بکنه. معتزلی ها که یه گروه دیگه سنی هستن اومدن گفتن یعنی چه؟ هی میگید برگردن خداست؟ مگه ما گنده تر از خدا هستیم که تکلیف برای خدا معین بکنیم؟ یه همچین ایراد به اینا گرفتن و گفتن موجودی که بزرگتر است تکلیف معین میکنه بر موجود کوچکتر. و شما چطور داره میگی برگردن خداست که این کارو بکنه؟ ما حق نداریم این حرفو بزنیم. بر خداست که فلان کارو بکنه، بهشت و جهنم خلق بکنه. بر خداست که به حساب مردم رسیدگی بکنه. حتی بحث عدالت رو، بحث حسن و قف و خیلی مباحث فراوانی ما تو علم کلام داریم که همش یه ایراد کلی دارن. میگن ما حق نداریم به گردن خدا چیزی رو تثبیت بکنیم. ها چی میگن؟ میگن را خدای متعال خودش طبق مصلحت کاری انجام میده. هر شود که یه آیه از قرآن رو تمسک میکنن، اون آیه یفعل الله ما یشاء، ان الله یفعل ما یشاء، این آیه رو نگاه میکنن و میگن ببین معنای یفعل ما یشاء یعنی خدا دل بخواه هر چی دلش بخواد انجام میده. یا مثلا اون آیه لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، کسی حق نداره از خدا سوال بکنه که چرا این کاری کردی. سوال نمیشه بعد از خدا از اون چی انجام. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، اما مردم چرا ازشون سوال میشه چرا این کاری کردی چرا نکردی. خلاصه توش موندن که چی بگن. منم از بس این بحثا رو بدم میاد، این بحثا رو، چون که میگم بدم میاد چون یه دیونه قدیم میگفتن میاد یه سنگ دازه تو چاه، بعد چند تا عاقل باید بشنن وقت سر کنه اینا در بیار. یه حرف بی خودی حالا این کسی اومده زده. بهتر این بود بزرگان با بی‌اعتنایی از کنارش رد می‌شدن، اینقدر کتاب‌ها رو پر نمی‌کردن از این بحث‌ها. و خیلی زشته که یه بحث‌های دمپا افتاده ای گاهی انسان نید قرن‌ها، نه یه سال دو سال، چندین قرن، هر چی می‌ریم کتاب‌های کلامی رو نگاه کنیم می‌بینیم مثلا تو شرح تجرید اومده، این بحث اونجا اومده، از اون زمان تا حالا همینطور این بحثی تکرار شده. حالا ما هم ناچاریم این بحث رو مطرح بکنیم. حالا ریشش هم از بحثای کردن اینه، ما هم حالا اجمالش رو میگیم. خب که تا حل نشده است بعضی اخوان میکنن یه چیز مهمی است، همچنین حل میشه میگن یه چیز واضحی بود، کسی همچنین حرفی نمیزن. بعضی مطرح میکنن که صدور از لای خداوند واجبه، که صدور با کلمه منهوست، منهو درست است اما علیه درست نیست. علیه منظور وجب علیه است، اونجا که فقط بگید واجب است بر خدا حق ندارین حرف رو بزنید. اما بگید که صدر منهو و این کار از خدا صادر شد، این که طوری نیست. اینا معتزلی ها میگن، معتزلی ها خواستن این طوری درستش بکنن. اشعری ها مسئله رو دیگه پاکش کردن، گفتن نه منهو نه علیه، هیچی. آیه که خوندم و میگه لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، خدا دل بخواه هر چی دلش بخواد انجام میده. کار خلاف حکمت، خلاف مصلحت، هر کار دلش بخواد. شما حق نداری سوال بکنه از خدا که چرا این کاری کرد. لذا شما حق نداری تکلیف برای خدا معین بکنی که واجب است این کارو بکنی یا نکنی. اونا دیگه از بیخ نه منهاش رو قبول دارن نه علیش قبول دارن. وقتی دقت میکنیم میبینیم هر دو نظریه اشتباهه. چرا؟ این کلید مسئله در یه نکته جزئیه. اینو باران عرض کردم که عقل ما حکمی که میکنه مقابل خدا نیست که بگم عقل من اینو میگه حالا ببینم خدا چی میگه. نه، عقل من خالقش خداست. اصلا عقلی که من به خودم ندادم که، خدای متعال میخواست من مصلحتامو بفهمم، مفسده ها رو بفهمم، مصلحت ها رو جذب بکنم، مفسده ها رو دفع بکنم. برای که هم چیکار میکنم چیکار کرد؟ یکی یه ذره عقل گذاشته تو کلمه ها. اون خدایی که خالق عقل منه، حکمی که عقل من میکنه همون حکم خداست. چون خدا خلق کرد عقل گذاشته کلمه، لذا خداوند هم خالق عقل و هم خالق احکام عقل. یعنی عقل من بعد از که آفریده شد حالا شروع میکنه حکمای میکنه، بایدهایی میگه، میگه باید این آقا کار خوب بکنه کار بد نکنه. از خودم هم من دونه که کار خوب بکنه کار بد نکنه. این عقلی که خدا خلق کرده است، حالا یه باید برای خدا میگه، میگه خدایی که حکیم است باید بهشت و جهنم خلق بکنه، باید مجازات بکنه، باید ثواب بده، باید چه بکنه. این باید به این معناست. کجا عقل من فوق خداست که بخواد زور به خدا بگه، تحمیل به خدا بگه؟ حرفه که اینا زدن ریشش توی اشتباهیه که فکر کردن عقلشون بالاتر از خدا چیز میفهمه، بعد هم گفتن حق نداری برای خدا تکلیف تعیین بکنی. به گردن خداست یعنی چه؟ تو هیچی نگو، حرف نزن، هرچی خدا دلش میخواد. لا یسأل عما یفعل، یا ان الله یفعل ما یشاء، هرچی دلش میخواد انجام میده. اصلا اونا آیه رو اشتباه دارن معنا میکنن. ان الله یفعل ما یشاء، ما یشاء که معنی دلخواهی نیست که. ما یشاء خدا، خداوند حکیم مطلقه، او تمام کاراش طبق مصلحته. مصلحت های ما رو هم برای این که بفهمیم یکی ذره عقل بهمون داده، گفته تو هم با این عقل بفهم مصلحت چیه، مفسده چیه. این همونه. لذا میگم خدایا من هستیم از توه، وجودم از توه، عقلم از توه، همه چیم از توه. خدایی که عقل تو وجود من گذاشتی، این عقل من میگه تو حکیمی، تو رو شناخته. ای خدایی که فهمدم تو حکیمی، طبق حکمتت باید این کارا از تو صادر بشه، و اگر نشه امکان نداره، تو حکیمی امکان نداره از تو صادر نشه. من اینو فهمیدم. این فهمیدم من کجا به معنی اینه که میخوام حکم کنم به خدا، بگم خدای تو زیر دست منه، من میخوام به دستور بدم. دستور نخواستم بدیم. این اشتباهیست که حالا چندین قرنم تو این کتاب ها اومده. بعدم آقایونم به این سادگی جواب ندادن دار. هر کسی هم ازش یه جوابی حالا به ذهنش رسید چیزی گفته، و اونقدر کتاب ها پر شده از این سوال و جواب، وقت افراد گرفته میشه. کیست که خودشو فوق خدا بدونه؟ واقعش هیچ کسی نیست. مثلا یه اشتباهیست که کسی به ذهنش رسیده، فکر کرده تا ما به خدا میگیم باید تو پیغمبر بفرستی، فوری ایراد میگیره که تکلیف تعیین نکن برای خدا، خود خدا هر کاری دلش خواست میکنه. خب هر که دلش خواست معنیش اینه که مثلا دلش خواست میکنه. اون خدایی که ما میشناسیم حکیمه. اون خدایی که میگیم حکیمه، حکمتش اقتضا میکنه که یه سری کارهای ازش صادر بشه. ول مثلا عدالت باید از خدا صادر بشه، ظلم از خدا امکان نداره صادر بشه. این معناش نیست که خدا از دید دست منه، من دارم بهش دست میدم که عادل باش، از ظلم نکن. این که نیست که. نه، خدا فوق منه، من عقلم فهمید در همین حد. عقلی که خدا گذاشت کل من، عقل من فهمید که این خدا رو عدالت رفتار میکنه و ظلم هیچگاه نمیکنه. یعنی عقل من میگه خدا همیشه راست میگه، هیچ وقت دروغ نمیگه. عقل من میگه خدای متعال همیشه به وعده‌اش عمل میکنه، تخلف از وعده هیچ وقت نمی کنه. عقل من میگه خدای متعال همیشه آدم خوب رو پاداش خوب میده، آدم بد رو مجازات کنه. عقل من میگه هیچ وقت خدا دروغ نمیگه، ظلم نمیکنه، تو سر مظلوم نمیزنه، تخلف وعده نمیکنه. این باید و نباید ها هیچ وقت به این معنا نیست که من فوق خدا هستم و دارم به شخص میگم. این همونی که گفتم یه دیوانه ای، بدتر از دیوانه بگم حقشه. حالا هر کسی که این توهین رو به خدا کرده است، بلاخره گفته است ما دستور به خدا میدیم و بعد هم یکی گفته است ما حق نهیم دستور بدیم و بعد هم اومدن تو این که حالا صدر من هست یا وجب علیه هست، کدومشه؟ شما اصل مسئله رو پاکش کنید. اصلا ما هیچ وقت نمیخوایم برای خدا تکلیف تعیین بکنیم. ما کی هستیم که بخوایم تکلیف تعیین بکنیم؟ ما حسمون از او، عقلمون هم از او، از خودمون چیزی نداریم که. این عقلی هم که مونده، عقلمون هم خیلی کمه. عذر میخوام. یه عقلمون هم خیلی کم میفهمه. اما مقدار کمی که میفهمه، میفهمد که خوبی ها رو خدا انجام میده، بدی ها رو هم انجام نمیده. حالا عقل من اینا رو فهمید، اشتباه کرد فهمید؟ اصلا عقل برای همین گذاشتن که بفهم. حالا من یه مثال سادش هم بزنم، مثال خودمونش رو فرض کنیم. یه بچه ایست، پدرش رو میدوند آدم عاقلیه، هیچ وقت کار نسنجیده انجام نمیده. حالا اگه این بچه گفت پدر من باید به من پاداش بده وقتی کار خوب میکنم، یا اگه کار بد کنم باید من رو مجازاتم بکنه، یا میگه پدرم اگر با من وعده کرد باید سر وعدش بیسته، این بایدهایی که میگه به من این نیست که بچه خودش رو بالای باباش میدونه داره بهش دستور میده، این که نیست که، بلکه آنه فهمیدنه. میگه من میدانم که این پدرم چون آدم عاقل و وارسته ایست، کارش طبق دلیله، میدونم هیچ وقت تخلف نمی کنه. این میدونم غیر اینه که بخواد دستور بده، خودش رو بالاتر نمیبینه که. تو مورد پروردگارش هم همینه. خب حالا همین اندازه کافیه. سوال کردن آیا ولایت فقیه از جنبه کلامی جزء ضروریات دینه؟ کسی این بحث رو نگفتی که آیا جزء ضروریات هست یا نیست. ما میگیم ادامه بحث امامته. یعنی بعد از که خدای متعال پیامبران فرستاد، خب پیامبران اوصیایی داشتن، پیامبر ما 12 تا وصی داشتن، این اوصیا مجتهدین رو ولی ما قرار دادن، به خصوص تو زمان غیبت که دیگه دسترسی به خود وصی نیست، تو این زمان بیشتر جلوه میکنه این حرف. گفتن مجتهد بر شما ولایت داره، برید هر مسئله براتون اتفاق افتاد از او سوال بکن. ادامه بحث امامت از نظر کلامی ارزشش پایین تر از بحث امامته، اما وابسته به بحث امامت هم هست. اما ادامه بحث امامت تو روایت هم البته داریم که حضرت فرمودن اگر کسی ولایت رو رد کرد و گفت قبول ندارم، این حکمش شرک به خدا هست. اینم داریم. منطقه حالا ما یه مرتبه بخم بگیم فلانی مشرکه، مرحوم آیت الله صادقی رضوان الله تعالی، من یه موقع ازشون همین سوال رو کردم، چون مرتب به مشکل برخورد میکردیم، حتی گاهی نعوذ بالله تو طلبه ها میدن که بعضی توهین میکردن به یک مرجع بزرگی که مشهور بود و خب یه چنین کسی مشرک مرتده و روایت هم سریع هم میگه مرتد اراد و علیم کراد علینا. بعد هم فهمدن کسی که ما رو رد بکنه مثل راد بر خداست و اونم در حد شرک به خداست. ازشون پرسیدن ما چیکار کنیم؟ بالاخره مشکل پیدا میکنیم. ما اول پرسیدن بالاخره اینا مرتد هستن یا نه؟ ایشون یه قید اضافه کردن، فهمدن اگر مجتهد مشهوری رو رد بکنه بله، چون یه حالا یه مجتهدی رد میکنه که تو جامعه معروف نیست که این آقا مجتهده، زیاد هنوز نمیشنسندش جا نیفتده، حالا نمیشه گفت، اما اون کسان که مشهورن چرا اینا. گفتن مشهورها، من سوال بعدی کردم، گفتم مثلا حضرت امام یا آیت الله عظما خویی، اون موقعی که سوالگر مردو زنده بودن، گفتم اینها چطور؟ فرمودن اینها که در رأس مشاهیرن. منظورشون بود که پایین تر از اینا همه کسی رد بکنه مرتده، دیگه اینا در رأس مشهورها هستن. رد یعنی بگه که من قبول ندارم ولایت اینها رو. بعد یه نصیحتشون به ما کردن، اون نصیحت این بود که گفتن زیاد نمیخواد تحقیق بکنی که برات کار مشکل بشه. شخصت مرتد شد خیلی مسائل داره، اولین مسئلهش اینه که بدنش نجسه، دیگه انسان نمیتونه، دیگه چای میذاره جلوشون در دست تر بود هم تو بدنش مثل یک کافه نجسه دیگه، میخواد هر جا بره پاش تر باشه اینا همینجا میخواد نجس بکنه. از طرف یه قتلش واجبه، منتو از اون طرف تو زمان حکومت اسلامی خب کسی نمیتونه اقدام بکنه، باید بره به قاضی ارجاع بده. از طرف یه خانمش وقتی فهمید که شوهرش مرتده بلافاصله بعد ازش جدا بشه، اصلا حرام است که کنارش بمونه، نیاز به صیغه طلاق هم حتی نداره، بدون طلاق ازش جدا میشه. یعنی عده‌ای هم که نگه میداره عده طلاق نیست، عده وفات میگیره، با اینکه شوهرش هنوز زنده است، اما از روزی که فهمید شوهرش مرتده ازش جدا میشه، میره خونه پدرش و عده وفات میگیره و حدود 4 ماه 10 روز مثلا نگه میداره از اون موقع بعد، و بعد میره با یکی دیگه شوهر میکنه. از طرف دیگر اموال این مرتد تا زنده تقسیم شد بین ورثه، ولی هنو اعدام هم نشده، چون گاهی اصلا ثابت نمیشه که این آقا مرتده، اما خب اطرافی هم میدونه، هیچ بیرونش میکنن از خونه، اموالش رو بچه ها جنبه هم دارن تقسیم میکنن. خیلی احکام مرتد خیلی سخته، یعنی مرتد به این سادگی نیست که کسی میاد فوری رد میکند ولایت رو، یه مرتبه این احکام رو جاری بخواد بشه خیلی سخت. و یه حکمی دیگه که بعضی مراجع برای مرتد گفتن، عدم پذیرش توبه اوست. گفتن بعد از اینکه نزد قاضی ثابت شد که این آقا مرتده، اگه گفت استغفر الله ربی و توبه، من توبه کنم میخوام دوباره مثلا بشنم و اشتباه کنم، میگن باید اعدامش بکنه، دیگه این فایده نداره. تا قبل از اثبات نزد قاضی میتونه توبه بکنه، بعدش دیگه نه. دیگه بدتر از همه اینا این که روز قیامت هم این توبهش پذیرفته نیست، حالا ولو اینجا توبه هم کنه اون باید خلود تو جهنم داره. اینا مرحوم آیت الله صادقی قبول نداشتن، ایشون میفرمودن که نظر مبارکشون این بود که روز قیامتش اگر اینجا توبه بکنه، قیامتش خدای متعال ممکنه با عفوش برخورد بکنه و توبهشو بپذیره. علایهان بحث ارتداد خیلی سخته، اینکه یک عالم بزرگ نصیحت میکنه میگه نمیخواد تحقیق بکنی، خیلی فرمایش متینیه. من 20 سال است این کلامشون تو ذهنمه، هر چی فکر میکنم نم، خیلی کلام زیبایی رو ایشون گفته. در صورت اینکه بخوایم جزء ضروریات بدونیم یا ندونیم، بحث رو گفتم، کسی مطرح نکردم و خود این توضیح هارم داره. سوال کردن که برخی ولی فقیه رو حاکم جامعه اسلامی میدونن و شما تمام مستعدین رو ولی فقیه میدونید، و جواب اون نظری اول چیه؟ خب اینو تاواد چند بار گفتیم، من خواهشم نه آینی که بس رو پیگیری میکنن سوال بدن، ما ناچار نشین وقت بقیه رو بگیریم و خسته کننده بشه برای بعضی. حالا باز یه اشاره بکنم که مستعد، هر مستعدی دارای ولایته، اینم نظر من نیست که گفتید شما اینطور میگید، این نظر همه مراجع است، هر مجتهدی دارای ولایته. ما تو اون حاکم اسلامی که امروزه تو انقلاب ما، حالا چون حکومت حکومت اسلامیه، خود مشاهدین در خبرگان جمع میشن و اجازه اعمال ولایت رو به یه نفر میدن برای اینکه اختلال پیش نیاد، در هم ریختگی نباشه، بخواد دو نفر سه نفر یکی ازدار حکم بکنه، یکی ازدار حکم بکنه، یکی بگه این قانون اجرا کنی، یکی بگه نه میتونیم مخالفت بکنی، یکی قابل بانک مثلا اجازه بده، یکی رد بکنه، یکی راهنامه رانندگی بپذیره، یکی رد بکنه، یکی قاضی اثبات بکنه، یکی رد بکنه، یکی یه امام جمعه نصب بکنه، یکی امام جمعه دیگه نصب بکنه. اصلا جامعه میرسه به هم اگه بخواد اینطور بشه. شما توی هلال ماه ببینید بعضی مشاهدین، حالا یا ندانسته یا دفترشون، من یه کار ندارم، اومدن یه حکم صادر کنن، چه اختلالی تو جامعه ایجاد شد. و این از شونات ولی فقیه، مشاهده دیگه حق نداره در اعلان هلال بکنه اینا، و اگر بکنه ما اینا نقض اجتهاد اون میدونیم. میفهمیم مثلا این هنوز تو قوه استنباطش هم ضعیفه، که هنوز نمیدونه که بیان هلال احمر، هلال ماه، این به عهده مشاهده و اون مشاهدی که در رأس حکومت اسلامیه. حالا یا حال شما یه مورد شد که میدید اینطور اختلال به وجود میاره، چطور میشه تو همه جا بخواد دو نفر سه نفر؟ قدیم که حکومت اسلامی نبود، مراجع میگفتن اولین مجتهدی که حکم بکند حکم اون نافذه، لفظ اولی رو میگفتن. علتشون بود که اون زمان اینجا تو ایران حکومت طاغوت بود، عراق همینطور طاغوت، همه جا طاغوت بود، حکومت دست مجتهدی نبود، لذا میگفتن اول مجتهد. مثلا اگه حضرت امام زودتر براشون ماه ثابت میشد، تا میگفتن فردا ماه ثابت شد، دیگه مراجع دیگه حق نداشتن بگن نه خیلی ثابت نیست، دو روز دیگه، فردا نه و پس فردا. میگفتن اولین مشهدی که گفت حکم اون نافذه و مشهدین دیگه نه. وقتی اول گاهی حضرت امام اول براشون ثابت میشد، گاهی آیت الله العظمى گلپایگانی یخ براشون اول ثابت میشد، گاهی آیت الله العظمى مرعشی رو براشون ثابت میشد، گاهی آیت الله العظمى خویی برشون ثابت شد. بالاخره تو زمان این چند بزرگوار هر کون برشون اول ثابت شد اعلام میکردن، بس دیگه به این داشت که بالاخره گروه های که میرفتن برشون میوردن که ماه دیدیم ندیم، هر وقت ثابت شد اعلام میکردن. وقت اون دو تا سه تا مرجع دیگه برای ثابت هم نشده بود، اما حق اعلان نداشت دیگه. بعد یه بحث دیگه بود همون زمان، این بحث هم سوال میکردن که آیا مرجع اول که گفت برای مقلدین دیگه، نه مقلدین خودش، برای مقلدای دیگه هم الزامه؟ همه میگفتن بله. خوب دقت کنید، وقتی میگفتن الزامه یعنی اون مجتهد دوم سوم یه حق ندارد مخالفت بکنه، معنیش اینه دیگه. بعد یه سوال دیگه میکردن، میگفتن وقتی برای دیگران الزامه، حتی مراجع دیگه هم باید تبعیت بکنن؟ به اینجا که میرسید بعضی میگفتن بله، بعضی مثل آیت الله عظمى خویی ایشون میگفتن نه. آیت الله عظمى خویی میگفتن نه، من ولو مثلا خودشونو میگفتن اگه من نفر دوم یا سوم هم باشم، نفر اول یکی دیگه اعلان کرد، برای من لازم نیست، من میتونم تبعیت نکنم. اما مقلدینشون نه، مقلدینشون واجب بود که اسم نفر اول تبعیت بکنم. اینا چیزیه که تو فقه گفته شده. اینا وقت امروزی که حکومت اسلامی که دیگه به طریق اولا این بحث مطرحه، که الان که دیگه حکومت اسلامی در رأس شیخ ولی فقیه، او باید همه چشما به او دوخته شده که او حکم رو صادر بکنه، بس که تمام. آیا امکان داره یک مجتهد با اینکه خودش به یه حکمی رسیده اما ببیند خلاف نظر مرجع تقلید سابقشه، به خاطر سابقه بیشتر مرجع تقلیدش به قول او عمل بکنه با اینکه اجتهاد دارد؟ نخه، حق ندارد. وقتی شخص به اجتهاد رسید به خاطر سابقه اجتهاد، نه، اصلا بحث سابقه اجتهاد نداره. شخص وقتی مجتهد شد با دلیل یا نظر مجتهد قبلی رو تایید میکنه که خب عمل میکنه، عمل کردن نه بخواد اینکه تقلید از او دارد میکنه، تقلید از دلیل دارد میکنه. و گاهی با دلیل رد میکنه، دلیل داره برای ردش، اون وقت که دلیل داره حق نداره دوباره به اجتهاد قبلی عمل بکنه. وقتی دلیل بر رد او داره باید طبق نظر خودش عمل بکنه. در واقع این که دلیل داره بر رد او یعنی خودش اعلم از او میدونه تو همین یه دونه مسئله، حالا کار نداریم به جای دیگه، تو این یه مسئله میگه من با دلیل فهمیدم که نظر اون مرجع قبلی اشتباهه و نظر مطابق صحت اینه، با دلیلم بیان میکنه، حق نداره دیگه اجتهاد قبلی رو عمل بکنه. با اینکه عقل هیچ جا خلاف دستور خدا نمیده، این صحبت چگونه با آیه قرآن اصلا انتوه بوشهین و هوا شر لکم جمع میشه؟ یه آره این عزیزان باید اصول فقه خونده باشن تا بحث مستقلات عقلیه رو ببینید اونجا. ما وقتی میگیم عقل انسان طبق خدا فرمان خدا حکم میکنه، بحث عامیانه نیاد تو ذهنتون ما این سوالو بکنید، نه، بحث ما بحث اون مستقلات عقلیه است که در اصول الفقه اونجا بحثش میشه، اونجا که عقل دقیقاً 100% حکم رو میفهمه و حکم میکنه، اونجا هیچ وقت خلاف خدا نیست. هر جا اشتباه فهمید عقل کاملا اشراف نداشته به همه زوایا. حالا اون عبارت ساده‌ای که میشدیم راجبه میگن بعضی مراجع مثلا میگن خرد کردن شأن مراجع به گونه دیگر، مثلا میگن فلان مرجع گفته قمه بزنید بین افراد نزاع است، وظیفه ما چیه؟ وظیفه دیگه روشنه دیگه، حالا بحث قمه زنی هم بحث فقهی داره هم بحث حکومتی داره، از جهت حکومتیش که رهبر معظم اجازه ندادن همان باید ازشون تبعیت بکنن، کسی هم مقلد مرجع دیگه نیست که بخواد دیگه از یه مرجع دیگه تقلید نکنن. گفتیم بحث حکومتی همه مردم مقلد یک نفرن تو بحثای حکومتی و اهل خبره به کل مردم دنیا هر شیعی نه فقط تو ایران تو هر جایی که باشه اهل خبره اجازه نمیدن که یک شیعی مقلد غیر رهبر انقلاب باشه. شما باید از اهل خبره سوال بکنه دیگه، میگه من تو حکومت از کی تقلید بکنم؟ تمام اهل خبره بهتون متعینا میگن یک نفر، اعلم تو مسئول حکومتی رو یک نفر میدونن، لذا براتون هم واجب از او تبعیت بکن. اگه شما تو بحث نماز و روزه و مباحث فقهی دیگه از یه مرجعی غیر رهبر انقلاب دارید تقلید میکنید، در واقع شما دو تا مرجع دارید. تو مسائل رساله از مرجعتون تقلید میکنید، تو مسائل حکومتی از مرجع دیگری که رهبر انقلاب هستن تقلید میکنید. حالا این اختلاف دیگه وجود نداره، مرجع دیگه نمیتواند بگه قمه بزنید، همونی که گفتم اگه یختم گفت برید بزنید ما تو اجتهادش تشکیک میکنیم، میگه اصلا آقا هنوز به درجه اجتهاد نرسیده که هنوز این مسئله رو نمیدونه که مسئله حکومتی وقتی به عهده ولی فقیه مردم مقلد نفر دوم دیگه نیستن، که برای کی دارد میگه؟ حتی شبهه هست که وقتی رهبر انقلاب میگن قمه نزنید، مراجع دیگه مقلد او باید باشن. خوب دقت کن، اینم میگم شبهه، که چون گفتم آیت الله عظما خویی اینجا رو یه ایراد فقهی دارن و میگن میتونه مستعد دیگه خودش از زیر حکم حکومتی فقیه بکشه کنار، اما اینم خیلی قبول ندارن نظر آیت الله عظما خویی ها. و در نتیجه وقتی شبهش همینه دیگه، کسی بخواد احتیاط بکنه وقتی رهبر انقلاب میگن قمه حرام، همه مردم که یقینا باید تبعیت بکنن، مراجع هم به نظر ما باید تبعیت بکنن. حالا یا کسی مرجعی نظر خودش محترم است برای خودش میخواد بگه، اندالله خودش مأجور هست که بخواد بگه برای من واجب نیست، اما حالا براش واجب نباشد اعلانش چی؟ دیگه اعلانش چی؟ دیگه اختلافی که نیست، که اعلان حق ندارد اعلان بکنه، اینا دیگه باید بدونی چون مقلد نداره، برای کی میخواد اعلان بکنه؟ برای خودش هم شبهه است که اصلا من مقلد رهبر انقلاب هستم تو این جد یا نه، برای خودش هم شبهه است. حالا بتونه با یه دلیلی برای خودش اثبات بکنه که من مقلد نیستم، خیلی خوب یواشکی که تو خونه میخواد همه بزنه برد بزن، عند الله معجور باشه. میگن اگه مشاهدی جواب سوال ما رو داد، حرفش مثل مرجع خودمون واجبه یا نه؟ مسائل فقهی رو که شما باید از مرجع خودتون تقلید بکنه. رضا مثلا میخواید نماز شکسته تمامه، نمیرم روزه بگیرید نگیرید، طواف و چطوری انجام بدید، مسائل احکامه که نمیتونید از مشاهد دوم سوال بکنه. باید بگید من از فلانی تقلید میکنم، نظر فلانی چیه؟ میخواید سوال بکنید، اینطوری سوال بکنید. اما مواعظ غیر فقهی، مواعظ اخلاقی، اینا اگه از یه مشتری سوال کردید، بله از چی گفت انجام میدید، تکلیف دارید و بری و ذمه میشید اگه عمل کردید، یه مشکل خاصی نیست. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بله از جمع خود مرجع هم که میشه شبه، احتیاطش اینه که نزن، احتیاط ما میگه حق نداره بگه، به دیگران که نمیتونه بگه، اما خودش هم اگه بخواد احتیاط بکنه، یعنی عند الله یقین داشته باشه که تکلیف خدایی رو داره انجام ده، باید ترک بکنه، احتیاطش اینه. اما اگر میخواد خلاف احتیاط عمل بکنه، چون مجتهد است، ما نمیتونیم تکلیف برش تعیین بکنیم. گفتم مثلا آیت الله عظما خویی میگن نظر من اینه، خب من که نمیتونم برایشون نظر دیگه تعیین، نظر مجتهد برای خودش مبارکه، عند الله معجوره. لذا اگه مشتهدی گفت حکم ولی فقیه بر همه نافذ است جز مشتهدین دیگر، میگه برای مشتهدین دیگر نافذ نیست، این نظر خودش. یه مشتهد دیگر عکس اینا میگه، میگه نظر ولی فقیه بر همه نافذ است حتی بر مشتهدین دیگر. دو تا نظریه است. ما حالا بخوام احتیاط بکنیم تو عمل چه بکنیم؟ احتیاطش اینه که عمل بکنیم به فرمان ولی فقیه، نه این که ترک بکنیم و بکن که انشاءالله داریم حکم خدا رو انجام میدیم، نه اونجا دیگه انسان ترس حرمت رو داره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، فمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم أكس كل عريان، اللهم أقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.